بله، قبلا انگار بیشتر چراغ روشن بود، یا نه اشتباه میکنم؟
نه، همیشه ما چراغ رو خاموش میکردیم. اول چراغ روشنه، موقع زر خاموش میکنیم.
آه، صدا خوبه؟
صدا عالی. خب خیلی ممنون، ما جلسه ششمه که در خدمت شما هستیم. بله، امروز 21 اردیبهشت 1401. رابطه بین دین و سیاست و مبحث اخلاق هم تموم کردیم. سوالی که الان باید با هم شروع کنیم، بزرگترین خطر برای دین چیست نظر شما؟
البته برای دین خطرات عدیده‌ای وجود داره که اگر اون خطرات رو دین بهش توجه نکنه، حضور فرهنگیش رو ضعیف میکنه، حضور فرهنگی خودش رو ضعیف میکنه در جامعه. اما اگر بفرمایید بزرگترینش چیه، به نظر من بزرگترین خطری که دین رو تهدید میکنه اینه که دین همراه بشه با چیزی که ازش تعبیر میکنم به آفات فکری، یعنی همراه بشه با تعصب و جزم و جمود و پیشداوری، یعنی همراه بشه با نوعی خودشیفتگی و اینکه من یگانه دینم یا من کاملترین دینم یا من همه آنچرا ادیان دیگر دارند دارم و افسوده بر آن. همه اینها مظاهر خودشیفتگیه، خودشیفتگی دینی. اون وقت فرزندانی دارین خودشیفتگی، یکیش تعصبه، یکیش جزم و جموده، یکیش پیشداوریه، یکیش آرزو اندیشیه، یکیش استدلال گریزیه، یکیش بیمداراییه. اینا دیگه همه فرزندان خودشیفتگی هست. وقتی که دین خودشیفته شد، مثل فردی که خودشیفته میشه، وقتی که دین خودشیفته شد، طبعاً آثار و نتایجش اینه که همراه با این گونه امور میشه، یعنی همراه میشه با تعصب و جزم و جمود و پیشداوری و آرزو اندیشی و استدلال گریزی و بیمدارایی. بنابراین اگر دین خودش رو به عنوان یک جهان نگری در میان جهان نگری های دیگر قلمداد بکنه و تلقی بکنه، این خطر بزرگ رو از خودش دفع کرده. اما به محض اینکه به این خودشیفتگی بیفته، خودشیفتگی انحصارگرایی میاره و انحصارگرایی دیگه آثار و نتایجی داره که دودش تو چشم خود دین میره. انحصارگرایی همیشه دودش تو چشم خود انحصارگرا میره. من گمان میکنم که اگر ادیان میتونستند خودشون رو یکی از جهان نگری های ممکن برای انسان تصور کنند و بگن که من یک جهان نگریم، جهان نگری های دیگر هم وجود دارند، چه جهان نگری های دینی دیگر، چه جهان نگری های عرفانی، چه جهان نگری های فلسفی، چه جهان نگری های علمی، و خودشون رو یکی از سایرین بدونن، نه یگانه بدونن، یا خودشون رو کامل ترین در میان بقیه ندونن، یا خودشون رو جامعه همه آنچه دیگرها دارند ندونن، که بگن ما هر چه دیگران دارند داریم و چیزی افزوده بر اون. خب همه اینها در واقع ناشی از خودشیفتگیه. خودشیفتگی انحصارگرایی میاره، یعنی من دعوی صدق انحصاری پیدا میکنم، من دین، یعنی من صادقم و برحقم و فقط من صادقم و برحقم. خب این حضور فرهنگی دین رو ضعیف میکنه. چرا؟ چون انسان خردمند میبینه که رقبایی هم این دین داره. وقتی دین داره چیز واضحی رو که وجود رقباست انکار میکنه، کم کم حضور فرهنگیشو پیش من عاقل از دست میده، چون من دارم میبینم که رقبای دیگه ای داره، جهان نگری های دیگه ای هستن. وقت میگه من رقیب ندارم، و خب من عاقل، من خردمند، این همه عرض کنم که رقیب رو میبینم. این مثل این میمونه که فرض کنید که یک شبکه تلویزیونی ادعا بکنه من تنها شبکه تلویزیونی موجودم. خب منی که میبینم با یه انگشت دست میتونم به 100 تا شبکه تلویزیونی دیگه دسترسی پیدا کنم، خود این حضور این شبکه ای رو که ادعای انحصار کرده حضورش رو پیش من کم میکنه. ادیان به نظر من اگر میپذیرفتند که یکی از جهان نگری های ممکنند، یعنی آنچه را که در اکوسیستم گیاهان و جانوران وجود داره، که هر گیاهی به هر جانوری وقتی میپذیرد وجود گیاهان دیگه و جانوران دیگه، خودش هم میتونه باقی بمونه. و اگر یک گیاه یا یک جانور همه گیاهان دیگه رو بخوره، حذف بکنه، همه جانوران دیگه رو حذف بکنه، خودش هم بلا فاصله بعد از این حذف نابود میشه. این تکثری که اکوسیستم های زیستی رو نگه میداره، چه اکوسیستم های گیاهی، چه اکوسیستم های عرض کنم که حیوانی، و چه حتی اکوسیستم های جمادی رو، آب ها و چوب ها و عرض کنم که سنگ ها هم در این که کثیرند محفوظ میمونند. خب این اکوسیستم که در عالم جمادات، در عالم نباتات و در عالم حیوانات بقایش به تکثره، این در عالم انسانی هم همینجوره، بقایش به تکثره. بنابراین اگر یک نظام اندیشگی، یک نظام فکری، یک نظام جهان نگری ادعا کرد که من یگانم، این نمیدونه که با این اعلام یگانگی به مرگ خودش فتوا داده، حکم کرده به مرگ خودش. این به نظر من بزرگترین خطریه که ادیان رو تهدید میکنه. این که مثلا شما الان میبینید در میان این 7 میلیارد انسان روی زمین بعضی از ادیان بخواهیم یا نخواهیم اقبال بهشون بیشتره، دقیقاً این ادیان همون ادیانی هستند که انحصارگرا نیستن. ادیان انحصارگرا اتفاقاً به جهت همین انحصارگرایی حضور فیزیکیش، حضور فرهنگیشون رو تضعیف میکنن. و حضور فرهنگی حضور در اذهان و نفوس آدمیانه، حضور فرهنگی که حضور فیزیکی نیست. توجه میکنیم شما اگر عرض کنم که ده ها هزار کتابخانه هم داشته باشید در باب یک دین و مذهب، ولی کسی قبول نداشته باشه اون دین و مذهب را، این حضور فیزیکی داره این دین و مذهب، اما حضور فرهنگی نه. حضور فرهنگی یعنی یه حضور قوی مؤثری در درون من، در درون شما، در درون ایشون، در درون ایشون. من گمان میکنم که این بزرگتری خطره، ولی یگانه خطر البته نیست. بنابراین خودشیفتگی دینی به نظر من یگانه خطر نیست، اما مهمترین خطر برای دین هست. آیین بودا به جهت اینکه خودشیفتگیش کمتر از ادیان دیگه هست، حضورش الان در جهان حضور بیشتری. یعنی وقتی شما به عنوان حتی یک مسلمان مدیتیشن میکنید، یعنی حضور فرهنگی دین بودا، یه حضور فرهنگی که شاخدوم نداره. حضور فرهنگی یعنی این که با اینکه شما به لحاظ شناسنامه ای یهودید یا به لحاظ شناسنامه ای مسلمانید، ولی با این همه پذیرفته اید که من باید مدیتیشن بکنم و بنابراین دینی که این مدیتیشن رو به بشر عرضه کرده، این الان داره حضور فرهنگی نشون میده با اینکه شما مدیتیشن میکنید. معناش اینه که شما درسته به حسب ظاهر و به حسب عرف اجتماعی مثلا مسلمان یا یهودی یا پیروی یک دین و مذهب دیگه به حساب میاد، ولی قبول کرده اید که یه چیزی در اونجا هست که من باید اون چیز رو بگیرم و این نفی خودشیفتگی دین خودتونه، چون دینتون میگفت غیر از من کسی وجود نداره و شما الان خودتون با اینکه متدین به دین و مذهب خودتونم هستید دست دراز کردید به طرف مدیتیشن بودایی، دست دراز کردید به طرف یوگای هندویی و خود این دست دراز کردن این معناش اینه که پس تو که میگفتی من یگانه ام، یگانه نیستی. اگر یگانه بودی من مدیتیشن تو زندگیم راه پیدا نمیکرد، من مایندفولنس تو زندگیم راه پیدا نمیکرد، من یوگا تو زندگیم راه پیدا نمیکرد و به همین ترتیب. این حضور فرهنگی برای ادیان و مذاهبی که این خودشیفتگی رو ندارن به نظر من خیلی بیشتر وجود داره و هرچی این خودشیفتگی بیشتر بشه این حضور فرهنگی ضعیف‌تر میشه.
شما توی مقاله ای در کتاب حدیث آرزومندی قبلا هم یه اشاره بهش کردید، از اولویت فلسفه نسبت به دموکراسی بحث می‌کنید. ممکن
است توضیح
دهید چرا و چه ارتباطی بین فلسفه و دموکراسی
وجود داره؟ بله، این مقاله که شما بهش اشاره میکنید واکنشی است که من به اون مقاله خیلی معروف متفکر آمریکایی نشون دادم، شاید هم قبلا هم گفته باشم. مقاله خیلی پر مناقشه و پر نفوذی ریچارد رورتی نوشت تحت عنوان اولویت دموکراسی بر فلسفه. این مقاله خیلی مقاله مهمی تلقی شد. وقتی که مقاله منتشر شد من مقاله رو که خوندم به نظر اومد که من با مدعای رورتی مخالفم، نمیتونم بپذیرم. این مقاله که من نوشتم نقد مقاله رورتیه و بنابراین یک مقاله واکنشیه. در واقع در اونجا رورتی ادعاش اینه که اصلاً بدون رجوع به فلسفه و بدون رجوع به مبانی فلسفه سیاسی واضح است که باید دموکراسی داشت، واضح است که بهترین نظام سیاسی نظام دموکراتیکه. بنابراین این که نظام دموکراتیک باید داشت، این نیاز به قیل و قال فلسفی نداره. همه ما انسان‌ها اول باید یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد بکنیم، بعد که جامعه دموکراتیک شد نوبت فلسفه ورزی میشه. در واقع دو تا ادعا در اینجا وجود داره. یکی این که گویا او مهمتر بودن و ارزشمندتر بودن نظام دموکراتیک بر سایر نظام‌های سیاسی گویا نیاز به بحث فلسفی نداره، گویا مثل بدیهی میمونه که نظام‌های دموکراتیک نسبت به نظام‌های غیر دموکراتیک اولویت دارن، برتری دارن. این یک ادعا بود. ادعای بعدی هم این بود که فقط تو جامعه های دموکراتیک میشه حرف از فلسفه زد، بنابراین اول بیایم دموکراسی رو فراهم کنیم، نظام ها رو دموکراتیک بکنیم، اون وقت تو جامعه دموکراتیک حالا نوبت میرسه به فلسفه ورزی. من ادعای دوم رورتی رو قبول دارم که جامعه اگه بخواد درش فلسفه رشد بکنه باید دموکراتیک باشه. جامعه هایی که دموکراتیک نیستند درشون فلسفه رشد نمیکنه و اینو دلیلش رو در یکی از جلسات خدمت شما خانم احمدیان گفتم که اگر نظام یک جامعه نظام دموکراتیک نباشه انتظار رشد فلسفه رو نباید داشت. هر چه شما جامعتون دموکراتیک تر باشه فلسفه در این جامعه رشد بیشتر میکنه. بنابراین قسمت دوم ادعای رورتی رو من قبول داشتم، اما قسمت اولش رو قبول نداشتم. قسمت اول این بود که برتری دموکراسی بر سایر نظام‌ها نیاز به بحث فلسفی نداره، بدیهیه. من معتقد بودم بدیهی نیست. من معتقد بودم یک سلسله مبانی فلسفی باید دست به دست هم بدن تا با توجه به اون مبانی فلسفی بتونیم اثبات کنیم که دموکراسی از اولیگارشی، از دسپوتیزم، استبداد، از اتوریتاریانیزم، از توتالیتاریانیزم، از همه اینها برتره. بنابراین به نظر من بدیهی نیست به لحاظ فلسفی که دموکراسی برتر از سایر نظام هاست. اینو ما باید با فلسفه اثبات بکنیم و البته من معتقدم اثبات شده است. اما بالاخره اینکه بدون نیاز به فلسفه ما میتونیم ادعای برتری نظام های دموکراتیک رو بکنیم بر نظام های تمامیت خواه، بر نظام های اقتدارگرا، بر نظام های استبدادی، بر نظام های دیکتاتوری، بر نظام های فاشیستی، به نظر من نیاز به استدلال داره. نمیتونیم به صرف اینکه برای خودمون واضحه انتظار داشته باشیم برای همه هم واضح باشه. بنابراین من گفتم که نه، ما اولویت فلسفه بر دموکراسی رو باید قائل باشیم. باید بگیم اول فلسفه باید اثبات بکنه دموکراتیک بودن بهتر از هر نظام دیگری داشتنه، اون وقت البته ادعای دومتون درسته. وقتی بر اون اساس جامعه دموکراتیک شد، اون وقت تو جامعه دموکراتیک البته فلسفه نسبت به جوامع غیر دموکراتیک رشدش به مراتب به صورت قیاس ناپذیری و با یه فاصله کهکشانی بیشتر خواهد بود. این حرف من بود. خب در اون مقاله من نیامدم سخنان رورتی رو با توجه به سخنان رقباش رد کنم. اومدم نقد درون متنی کردم. یعنی اومدم فقط نگاه کردم به نوشته خود رورتی و تناقضات نوشته خود رورتی رو نشون دادم. چون اگر من اومدم گفتم که خب دیگران با رأی تو مخالفند، میتونست بگه خب همونطور که دیگران با رأی من مخالفند، منم با رأی دیگران مخالفم. این که چیزی رو اثبات نمیکنه. اگر من رورتی خیلی ها با مخالفن، خب من هم با خیلی ها مخالفم. این که نشون نمیده که من برحق نباشم و دیگران برحق باشن. من اومدم نقد برون متنی رو گذاشتم کنار، یعنی نقدی که از راه اینکه دیگران چه میگویند سخن تو رو نقد بکنم. اومدم گفتم خود این نوشته تو ناسازگاری درونی داره. من نشون دادم که تو خود نوشتش چقدر به فلسفه استناد کرده بدون اینکه تصریح بکنه. گفتم این مبانی که خودت میگی و بر اساسش نتیجه میگیری تقدم دموکراسی رو بر فلسفه، خود اینا مبانی فلسفیه و تو حواست نبوده. اینه که اون نوشته ایست اولا واکنشی و ثانیا هم نوشته مبتنی بر نوعی اینترنال کریتیکه، یه نقد درونیه. نقد برونی من نکردم. نقد برونی البته در جاهای دیگه کرده، اما تو این مقاله نقدم کاملا درونیه. میگم سخنان خود تو با خودشون ناسازگاری داره.
خیلی ممنون از توضیح کاملت. وقتی فلسفه اسلامی صحبت میکنی از چه صحبت میکنی؟ ریشه فلسفه اسلامی به کجا
عرض کنم که در واقع دو تا سوال شما کردید. یک سوال اینکه خود فلسفه اسلامی یعنی چه، یکی اینکه ریشه تاریخیش به کجا برمیگرده. این دو تا سواله. راجع به سوال اول که یک دریا سخن برای گفتن هست و من در این 30 سال اخیر به کرات گفتم و اونقدر فراوان مطلب که برای من حتی تلخیصش هم الان دشواره، ولی اجمالا چیزی عرض میکنم. ببینید، من عقیدم بر اینه که فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی یا فلسفه یهودی، اینها مفاهیم بلا مصداقن. یعنی ما چیزی به نام فلسفه اسلامی یا فلسفه مسیحی یا فلسفه یهودی نداریم. اساساً معتقدم فلسفه هیچ وقت نمیتونه دارای صفتی بشود مثل اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا هندویی یا هر چیز دیگری، توجه میکنید، یا دارای به جای اینکه دارای صفت بشه دارای مضاف الیه بشه، بشه فلسفه اسلام، فلسفه مسیحیت، فلسفه یهودیت. چرا؟ چون من عقیدم بر اینه، و این عقیده ابداع من نیست، این عقیده رو کسان دیگری هم دارن، اما تو فرهنگ ایرانی ما این سخن خیلی هنوز راسخ نشده. فلسفه سیر آزاد عقلانیه. یعنی فیلسوف اگر راست به راستی فیلسوف باشه، اگر بهش گفتن که تو قائل به جبر یا به اختیار، میگه من الان هیچ موضعی ندارم، باید برم ببینم به سود جبر چه ادله فلسفی وجود داره، به سود اختیار چه ادله فلسفی وجود داره، این ادله رو با یکدیگر مقایسه کنم، بعد از تمام حق و اصلاح ها و جرح و تعدیل ها و نفی و اثبات ها و تقویت و تضعیف ها و انکار و تأیید هایی که کردم، بعد آخرش به این نتیجه میرسم که یا انسان مثلا مجبوره یا انسان مختاره. از این نظر فلسفه سیر آزاد عقلانی، آزاده یعنی مقصدش معلوم نیست. اما اومدیم و شما مثلا خواستید فیلسوف مسیحی باشید یا فیلسوف مسلمان باشید، این معناش اینه که اول درباره فلان مسئله فلسفی، درباره فلان موضوع فلسفی، اول دیدگاه دینتون رو در نظر میگیرید، بعد به زرادخانه فکریتون رجوع میکنید و از این زرادخانه موادی رو میکشید بیرون و به هم ملصق میکنید و با هم منظم میکنید تا برسید به این که مثلا جبر وجود نداره یا جبر وجود داره. از اول تصمیمتون رو گرفته اید که میخواید به کجا برسید. توجه میکنید؟ مثال واضح‌تر بزنم. شما میگید که خدا وجود داره یا نه؟ اگر من فیلسوف باشم میگم من فعلا نمیدونم خدا وجود داره یا وجود نداره، باید برم ببینم همه کسانی که میگن خدا وجود داره ادلهشون چی هست، همه کسانی که میگن خدا وجود نداره ادلهشون چی هست، و بعد از رد و قبول این ادله و تضعیف و تقویت این ادله و انکار و تأیید این ادله و نفی و اثبات این ادله و جرح و تعدیل این ادله و حق و اصلاح این ادله، این کاری است که ما تو معرفت شناسی این کاری مختلف رو میکنیم، برسم به این که بالاخره باید معتقد بشم خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. اما اگر من گفتم من فیلسوف مسلمانم، من که نمیتونم اون اول بگم خدا نمیدونم وجود داره یا وجود نداره. از اول باید مشخص کنم که من باید برم به طرف این که خدا وجود دارد، به این طرف باید برم. بنابراین سیرم آزاد نیست. آزاد نیست به این معنا که هدفم رو مشخص کردم از اول. توجه میکنید؟ یک هدف مشخصی دارم در اونجا. فلسفه چون سیر آزاد عقلانیه، پس باید به هیچ مکتبی وابستگی نداشته باشه، به هیچ مسلکی، به هیچ مشربی، به هیچ مرامی، به هیچ دینی، به هیچ مذهبی، به هیچ کیشی، به هیچ آیینی، به هیچ ایدئولوژی، به هیچ اسمی نباید وابستگی داشته باشه. تا بشه بهش بگن چیه فلسفه هست، چون سیر آزاد عقلانی. اگر شما از اول تصمیم گرفتید که مدعیات دین و مذهب خودتون رو، کیش و آیین خودتون رو اثبات بکنید، اشکال نداره، کسی با شما کاری نداره. ولی اسم کارتون رو فلسفه نباید گذاشت، اسم کارتون باید بگذاریم الهیات. شما یک الهی دانی، هیچ اشکال هم نداره، الهی هم الهیات هم یک رشته از رشته های علومه، هیچ مشکلی نیست. بنابراین من معتقدم که اون کسی که اول بار در فرهنگ اسلامی اومد و این کار رو کرد که فلسفه را الهیاتی کرد، یعنی گفت ما فلسفه اسلامی باید داشته باشیم. حالا اون کس کی بوده؟ بعضی معتقدن اون کس امام محمد غزالیه، بعضی معتقدن امام فخر رازیه. من به اینکه اون کس به لحاظ تاریخی کی بوده کار ندارم، اما اون کسی که از اول اومد گفت میشود فلسفه اسلامی داشت، کما اینکه نظیر این در مسیحیت هم پیش اومده، این بزرگترین خطا رو به نظر من مرتکب شده. وقتی شما فلسفه مثلا اسلامی میخواهید داشته باشید، اون وقت به دلیل اینکه میخواهید اون مدعای دین و مذهب خودتون رو، کیش و آیین خودتون رو از اول در نظر گرفتید و میخواهید اون رو اثبات بکنید، اون وقت فیلسوفان راستین رو راضی نمیتونید بکنید. فیلسوف راستین میگه بنا نبود ما از اول تصمیمون رو بگیریم، بنا بود بعد از اینکه عقلانیتمون رو اعمال کردیم به تمام معنا، اون وقت تازه بفهمیم آیا خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. این به نظر من خطاست. بنابراین من خودم معتقدم فلسفه اسلامی ما نداریم. اونایی که بهشون میگن فلسفه اسلامی، باید بگیم الهیدانان اسلامی هست. این که من خیلی وقت تنیز سالها تکرار کردم که تو تاریخ فرهنگ ما مسلمانان چند تا فیلسوف داریم که اتفاقا هیچ کدومشون فیلسوف مشهورم نیستن و اینا فقط فیلسوف هست. کسانی مثل محمد زکریای رازی، ابوالعلاء معری، قطب الدین راوندی، ابو حیان توحیدی، اینا فیلسوف بودن. این چهار تا رو من میتونم بگم اینا فیلسوف بودن. چرا؟ چون نتایج تحقیقات فلسفیشون هر جا مخالف اسلام در اومد گفتن ما همین قائلی، اگر موافق اسلام در اومد گفتن ما همین قائلی. اما اونایی که به نام فیلسوف مشهورن، مثل ابو مثلا کندی، مثل ابو نصر فارابی، مثل ابن سینا، مثل شیخ اشراق، مثل صدرای شیرازی، که اتفاقا اینا رو ما فیلسوفان بزرگ جهان اسلام میدونیم، اینا به نظر من با مراتب مختلفشون الهیدانان مسلمانن. چون اینا از اول موضعشون رو مشخص کردن، گفتن ما میخواییم اثبات بکنیم که آنچه دین گفته درسته. انات میکنی. اینا به نظر من هیچ کدومشون فیلسوف نیستن، علارغم عظمت فکری که دارن. ها ببینید، دقت بکنید، وقتی میگم فیلسوف نیستن منظورم این نیست که یاوه میگفتن، ها منظورم این که حوزه کارشون الهیات بوده. نباید میگفتن ما حوزه کارمون فلسفه است، وگرنه الهیدانان بزرگ هم در تاریخ داریم که آدم مفتخره که با آرایشون آشنایی اصلا پیدا بکنه. بنابراین وقتی میگم فیلسوف نیستن، نمیخوام بگم یاوه میگفتن، میخوام بگم اسم حوزه کار خودشون رو به غلط فلسفه گذاشتن. باید میگفتن ما الهیدانان مسلمانی. مثال برش میزنم، ابن سینا که دیگه بزرگترین فیلسوف جهان اسلام به حساب میاد، ایشون میگه که اگر من باشم به ادله فلسفی، معتقدم که معاد روحانی وجود داره، اما چون صادق مصدق، یعنی پیامبر اسلام، صادق مصدق یعنی کسی که هم صادق راستگوه هم مصدق، خدا به راستگویی او شهادت داده، چون صادق مصدق گفته است که معاد معاد روحانی نیست بلکه جسمانیه، منم معتقد میشم که معاد جسمانیه. ببینید چی میگه؟ میگه عقل من اگر باشم و عقل خودم، ادله فلسفی به من میگه که معاد معاد جسمانی نیست بلکه معاد روحانیه. اما چون صادق مصدق در قرآن و در احادیث نبوی گفته است که معاد معاد روحانی نیست بلکه جسمانیه، منم معتقد میشم. من میگم تو رو نباید اعدام کرد. نه مشکلی نداری، باشه، صادق مصدق و پیروش هستی، عالی هم هست. اما تو رو بهت نمیشه گفت فیلسوف اسلامی، تو الهیدان اسلامی. فیلسوف باید بگه ولو بلغ ما بلغ، عقلانیت من به هر جا رسید به همون التزام میبرزم. توجه میکنید؟ نحن ابناء الدلیل اینما توجه توجهنا. صدرای شیرازی میگه که ما مثل ما فرزندان دلیلی. فرزند دستش میده تو دست پدرش یا مادرش و هر جا پدرش یا مادرش رفت اینم دستش رو دست پدر و مادرش میره. صدرای شیرازی میگه نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلی، دستمون رو گذاشیم دست دلیل. اینما توجه توجهنا، دلیل هر جا رفت ما رو هم با خودش میبره. اینوش میگن فلسفه. اما خود صدرای شیرازی هرگز به این ادعای خودش وفادار نمونده، هرگز هرگز وفادار نمونده. من معتقدم اینا الهیدانن، هیچ مشکلی هم نداره، عیب هم نداره، تنقیصش نمی کنم، تعریض نمی زنم، نمیخوام تضعیفشون کنم. میخوام بگم آقا یک حوزه‌ای به نام فلسفه وجود داره که سیر آزاد عقلانیه، یک حوزه هم وجود داره به نام الهیات که فرقش با فلسفه دنه که میاد اول مواضع دین و مذهب خودش را تعیین میکنه، بعد میگه من از تمام توش و توان فکریم استفاده میکنم برای اینکه این مواضع رو اثبات کنم. اشکال نداره، این الهیات. اما وقتی میرسیم به محمد زکریای رازی ببینیم، میگه من به نظرم میاد که معجزه نه تحقق پذیره و نه اگر تحقق هم میافت ادعای نبوت هیچ پیامبری رو اثبات نمیکرد. میگه من به نظرم میاد که یا خدا اصلا وجود نداره یا باید پنج تا خدا وجود داشته باشه. دلیلی میاد. و من خود من زکریای رازی معتقدم خدا وجود نداره. من میگم زندگی پس از مرگ امکان پذیر نیست. این فیلسوفه، نه به جهت اینکه مخالفت کرده با دین ها. نمیخوام بگم هر کی مخالف دین حرف زد فیلسوف ها، نه، به جهت اینکه هر چه عقلش گفته همونو قبول کرده. یک بام و دو هوا نبوده، یک دل و دو دلبر نبوده. این کسانی که بهشون میگن ما فیلسوف مسلمانیم یا فیلسوف مسیحی یا فیلسوف یهودی یا هرچه، اینا یک دل و دو دل برن. چرا؟ چون میخوان حاصل کارشون هم موافق با متون مقدس دین و مذهبیشون باشه، هم موافق با عقل بشری باشه. توجه میکنید؟ خب این امکان پذیر نیست. اون وقت شما کاری میکنید که نه مؤمنان کاملا از کارتون راضی‌اند و نه عاقلان و خردمندان و کسانی که اهل فلسفه واقعی هستند. دل هیچ کدومشون به دست نمیتونی بیاری، چون نه مؤمنان میبینن شما مؤمن راستین راستین راستینی و نه فیلسوف میبینه شما فیلسوف راستین راستین راستینی. اینه که نه، من واقعا به این عقلی ندارم. به زبان ساده تر بر شما بگم، من معتقدم که برای شناخت جهان، برای شناخت به طور کلی جهان، سه تا راه وجود داره و این سه تا راه سه تا راه هست و نباید با هم خلطشون کرد. یک راه اینه که ما برای شناخت جهان هستی و به وسیع‌ترین معنای کلمه، برای شناخت جهان هستی رجوع بکنیم به آنچه میان همه انسان‌ها مشترکه و اون عقل و عقلانیت. این یک راهه که ما به عقل و عقلانیت رجوع بکنیم، راه اول. راه دوم اینه که من به تجارب شخصی خودم رجوع بکنم و راه سوم اینه که من از کس دیگری تقلید کنم. اینا سه تا راهه. فلسفه و علوم تجربی قسم اول هست. فلسفه و علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا دارن از عقلانیت مشترک همه ما آدمیان استفاده میکنن. هرچی میگن عرضه میکنن بر ما، هر کدام از ما باید به عقلانیتمون رجوع بکنیم ببینیم این سخن رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. این یک روش. یک روش دوم روش عرفانه. در روش عرفان عارف به تجارب شخصی خودش از جهان اتکا میکنه، نه به عقلانیت مشترک همه ما آدمیان اعتنایی داره و نه از کس دیگری چیزی میپرسه. میاد به تجارب عرفانی خودش رجوع میکنه و در تجارب عرفانی به گفته متعارفتر ما از مکاشفات عرفانیش هر چه حاصل اومد اینا رو عرضه میکنه. اینم یه راه دومه. یه راه سوم هم راه دین و مذهبه که یک شخصی به نام بنیانگذار اون دین و مذهب دعاوی میاره، پیروانم از او حرف‌شنوی پیدا میکنن، از او تقلید میکنن، نسبت به او تعبد می‌ورزند و تحت تأثیر القاعات او قرار می‌گیرند، تحت تأثیر تلقینات او قرار می‌گیرند و به حال ازش تبعیت می‌کنند. این میشه الهیات. این آخری میشه الهیات. یکی عرفان هست، یکی فلسفه هست. اینا سه تا حوزه هست. این سه تا حوزه هیچ وقتی اولاً به لحاظ متدولوژیک نباید با هم خلط بشن، باید مرزهاشون رعایت بشه. این اولاً. ثانیاً هم هیچ وقتی کسی تا الان نتونسته اثبات کنه که فراورده های این و این و این با هم آشتی دارن. اصلا و ابدا. برخلاف چیزی که امروزه تو کشور ما خیلی رایجه که آقا هرچه برهان گفت، یعنی برهان فلسفی، و هرچه عرفان گفت و هرچه قرآن گفت، اینا یک چیزن و این اصلا خودش خود این جمله عنوان یکی از کتاب های مرحوم حسنزاده آملی که قرآن و عرفان و برهان اینا یک چیز میگوین، مثلا عنوان کتاب ایشون. من معتقدم هرگز اینجوری نیست، هرگز همچی چیزی نیست. عرفان روشی برای خودش داره، قرآن به صورت عامترش بگم دین و مذهب یه روشی برای خودش داره و فلسفه روشی برای خودشون دارن و اینا هیچ وقت نباید به لحاظ متدولوژیک و به لحاظ روشی با هم خلط بشن و نه هیچ وقت به لحاظ محتوایی تضمینی هست که هرچی این میگه اونم همین رو تأیید کنه و تصدیق کنه. سه تا حوزه مختلفه. حالا اگر شما در دین و مذهب بودید باید بگیم که الهیات دارید، اشکالم نداره. چه اشکال داره بگیم من یک الهیدان مسلمانم مثلا یا الهیدان مسیحیم؟ اما فیلسوف وقتی میگید یعنی میخواید از آن رو که فیلسوفی پاس عقلانیت رو بدارید، از آن رو هم که میگید مثلا مسیحی یا یهودی یا مسلمان هم میخواید پاس متون مقدس دینی و مذهبی رو بدارید، وقت میشید یک دل و دو دلبر، میخواید یک بام و دو هوا باشید، دابل استاندارد داشته باشید، معیارهای دوگانه داشته باشید و این به نظر من درست نیست. بنابراین من حالا دیگه خیلی مختصرش کردم. من فکر میکنم ما چیزی به نام فلسفه اسلامی یا فلسفه یهودی یا فلسفه بودا هندویی یا هرچه نداریم. اما یه چیز دوم پرسیدید و اون چیز دوم اینه که حالا اون چیزی که بهش میگن فلسفه اسلامی ریشش از کجاست؟ واقعیت اینه که اون چیزی که بهش گفته میشه فلسفه اسلامی اکثر قریب به اتفاق موادش از یونان و روم باستان گرفته شد، یعنی از سقراط و افلاطون و ارسطو و بعد از افلاطون نو افلاطونیانی مثل فلوتین و فورفوریوس و رواقیان که فیلسوفانی هستند که هم یونانی و هم رومی درشون فراوان بود. اکثر آنچه در متون فیلسوفان مسلمان وجود داره اینا از تعالیم این هاست، یعنی واقعا بدون سر سوزنی بی‌انصافی باید بگم که 95% درصد از آنچه که تو کتاب‌های فیلسوفان مسلمان می‌بینید اینا ابداعات خودشون نیست، اینا از اون ها گرفتن. بیت الحکمه مأمون شروع کرد به ترجمه، به دستور مأمون بیت الحکمه تأسیس شد و در این بیت الحکمه، یعنی منظورم که در قرن دوم اومدن و شروع کردن به ترجمه آثار سریانی، آرامی، یونانی به زبان عربی و آنچه که در دسترسشون بود از میراث یونان و روم قدیم اینا رو به فارسی، به عربی ترجمه کردن. بعد مسلمانان با اینا آشنا شدن و بعد از آشنایی با اینا یه چیزی آهسته‌آهسته پدید اومد به نام فلسفه اسلامی. خب فلسفه اسلامی ریشه‌اش در اینجاست. گاهی رگه‌های اندکی هم در فلسفه اسلامی از ادیان ایران قبل از اسلام وجود داره، مخصوصاً در دو ناحیه. یکی در ناحیه فرشته شناسی فلسفه اسلامی، که فرشته شناسی در فلسفه اسلامی، بحث فرشتگان خیلی تحت تاثیر ادیان ایران باستانه. یکی هم مسئله بهشت و جهنم و اعراف که جایز بین بهشت و جهنم. در این دو حوزه هم فلسفه اسلامی خیلی تحت تاثیر ادیان ایران باستانه، یعنی آیین زرتشتی و آیین مزیاسنا. این هم یک تأثیری در اینجا. در از صدرای شیرازی به این طرف آهسته آهسته بعضی از عناصر فلسفه های شرقی مثل آیین بودا و آیین هندو هم اندکی به مقدار بسیار ناچیزی اونها هم رخنه کرده در آنچه که بهش میگه فلسفه اسلامی. بنابراین خواستگاهاش میشه گفت چهار تاست. یکی طبق ادعا خود قرآن و روایات، حالا بعد میگم چرا گفتم طبق ادعا، خود قرآن و روایات مسلمانانه. یکیش میراث یونان و روم باستانه. یکی هم به میزان بسیار ناچیزی تحت تأثیر ادیان ایران قبل از اسلام، ایران باستان، و به مقدار ناچیزتر از اینی هم تحت تأثیر ادیان شرقی، مخصوصا آیین هندو و آیین بودا. این که میگم طبق ادعا، در مورد قسمت اولش گفتم طبق ادعا، به خاطر اینکه فیلسوفان اسلامی از اون منابع دیگه چیزهایی رو اخذ کردن، یه هاشوری از قرآن و روایات هم بهش زدند. توجه میکنید؟ یعنی چه؟ یعنی یه واجب الوجودی اثبات کرده بود ارسطو که تو جهان چیزی به نام واجب الوجود وجود داره، بعد گفتن اون واجب الوجودی که اون میگفت همین الله است که قرآن گفته. توجه میکنید؟ معادله واجب الوجود مساوی با الله رو درست کردن، که من خودم تو درس ها قبلا وقتی دانشگاه درس میگفتم بارها بحث کردم که این معادله هنوز اثبات شده نیست. خب ببینید، اول یه واجب الوجودی اثبات میشه، بعد میگن این واجب الوجود همون الله است که قرآن میگه. آقا الله که قرآن میگه با واجب الوجود که فیلسوفان اسلام میگن خیلی فاصله داره، فیلسوفان یونان و باستان میگن و روم باستان. به هر حال، یا مثلا فرض کنید که در یونان باستان و روم باستان میگفتن انسان ساحتی به نام نفس داره، حالا اومدن گفتن که این نفسی که اونا میگن همین نفسی که در قرآن اومده که الله الذی یتوفی الانفس حین موتها، این انفسی که در قرآن اینجا اومده این همون نفسی است که در یونان باستان گفته میشد. یعنی اومدن یک نوع نامگذاری کردن بر اساس متون دینی و مذهبی مفاهیمی رو که خودشون دینی و مذهبی نبودند. در یونان و روم باستان فلسفه آزاد بود، هیچ اتصاف به هیچ دینی نداشت، به هیچ مذهبی نداشت. به حال از این چهار تا منبع ریشه گرفته فلسفه به اصطلاح اسلامی. این آنچه گفتم خیلی به نظر خودم ناقص بود و شکسته، به خاطر اینکه خیلی مباحث واقعا هم ارزشمند در اینجا وجود داره و هم قابل مناقشه و مناقشه انگیز در اینجا وجود داره، ولی خب به هر حال من در همین مقدار اکتفا کردم. نه متشکرم. عرض کنم که من فکر میکنم خانم سه تا عامل خیلی مؤثره. یک عامل، عامل ایدئولوژیه. ببینید اگر یک جامعه ایدئولوژیک باشه، میدونید معناش به زبان خیلی ساده چیه؟ یعنی جواب هر سوالی معلومه، راه حل هر مسئله ای معلومه، راه رفع هر مشکلی معلومه، نحوه پرداخت به هر موضوعی معلومه. جوامع ایدئولوژیک، حالا چه ایدئولوژیشون دینی و مذهبی باشه، چه ایدئولوژیشون مثلا ایدئولوژی مارکسیستی باشه، فاشیستی باشه، هر ایدئولوژی، ایدئولوژی معناش اینه که پرونده هر موضوعی، هر مسئله‌ای، هر مشکلی، اینات می‌کنی، پروندهش مختومه شده، بسته شده. سوالتون چیه؟ جوابش رو رئیس ایدئولوژی ما، رئیس مکتب ما گفته. هر سوالی داری جوابش رو رئیس مکتب ما گفته. هر مسئله‌ای داری راه حلش گفته شده. هر مشکلی داری راه رفعش گفته شده. هر سوالی داری جوابش داده شده. خب وقتی شما جواب‌های حاضر و آماده دارید، اصلا دیگه فلسفه مورد پیدا نمی‌کنه. چون وقتی جواب وجود داره، دیگه فیلسوفان چه باید بکنن؟ نقشی ندارن. فلسفه در جوامع غیر ایدئولوژیک ظهور می‌کنه و رشد می‌کنه. همون که قبلا گفتم در جوامع دموکراتیک. در جوامع دموکراتیک گفته می‌شود که هیچ سوالی جواب از پیش تعیین شده نداره، هیچ مسئله‌ای راه حل از پیش تعیین شده نداره، هیچ مشکلی راه رفع از پیش تعیین شده نداره، هیچ سوالی جواب از پیش تعیین شده نداره. باید ما همه تشریک مساعی کنیم و با عقلانیت مشترکمون، اون چیزی که بهش میگیم پابلیک ریزن، عقل همگانیمون، یواش 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 یواش، ذره ذره، مثقال مثقال، اپسیلون اپسیلون، به حقیقت نزدیک بشه. خب این ترویج میکنه چی را؟ فلسفه را. اما وقتی جواب وجود داره که دیگه نمیشه، فیلسوفان چیکار بکنن؟ توجه میکنید؟ یعنی وقتی استالین میگفت که ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی جواب همه سوالات رو داره، دیگه فیلسوفان اتحاد جماهیر شوروی داشتن چیکار میکردن دیگه؟ کاری نمیتونن بکنن دیگه. چرا؟ چون تو داری چیکار میکنی؟ تو میخوای جواب سوالات رو بیابی، جوابات سوالات رو مارکس و انگلس و لنین و من استالین گفته ایم دیگه، جواب هر سوالی رو گفته ایم، راه حل هر مسئله رو گفته ایم، راه رفع هر مشکلی رو گفته ایم. توجه میکنید؟ چیزی برای گفتن وجود نداره. یک علت این که فلسفه در جامعه ما الان رشد نمی کنه به دلیل این که جامعه ما یک جامعه ایدئولوژیکه. رژیم سیاسی حاکم بر جامعه ما یک رژیم ایدئولوژیکه، نت میکنید، و به نظرش میاد که همه چیز رو رجوع کنید به قرآن و روایات. البته رجوع کنید هم نه، ما رجوع کرده ایم و شما جوابها رو از خود ما بگیرید. ما رجوع کردیم به قرآنتون و روایاتتون و ما فهمیده ایم که جواب هر سوالی چیه، راه حل هر مسئله چیه، راه رفع هر مشکلی چیه. اینا رو ما، این خب به فلسفه میدان نمیده. توجه میکنید؟ این یک نکته است. پس نکته اول اینه که برای اینکه جوامع تحت تأثیر آراء فیلسوفان قرار بگیرن، باید ایدئولوژیک نباشن. اگه ایدئولوژیک باشن، دیگه فیلسوفان مساییشون لایعنیه در واقع، بیهوده است، یاوه است، بیمعناس هستن. یک جهت. یه جهت دومی که وجود داره که اونم خیلی مهمه اینه که شما اگر بخواید فلسفه روش بکنه، باید انسانهایی که به معنای واقع کلمه آزادی داشته باشند داشته باشی. فلسفه یک حوزه اگالیتریانه، یک حوزه برابری جوه. یعنی فلسفه تنها جاییست که نمیتونیم بگیم چون آقا گفتن فلان تو هم باید بگی بهمان. سلسله مراتب در فلسفه وجود نداره. در فلسفه هر سخنی اگر همراه با استدلال بود پذیرفته میشه، فارغ از که گویندش کی باشه، و هر سخنی هم اگر همراه با استدلال نبود پذیرفته نمیشه، فارغ از که گویندش کی باشه. بنابراین ما سلسله مراتب نداریم در فلسفه. نگاه میکنید در فلسفه یک نوع برابری جویی وجود داره. همه شما با هم برابرید. از چه لحاظ برابرید؟ از این لحاظ برابرید که هر کدامتون دلیل داشته باشید سخنتون رو قبول میکنید، و از این لحاظ هم برابرید که هر کدومتون دلیل بر سخنتون نداشته باشید ما سخنتون رو قبول نمیکنیم. فلسفه با اگالیتریانیزم امکان پذیره. خب برای این برابری باید آزادی همه به اندازه هم باشه. بنابراین جوامع هرچی استبدادی تر میشن، این غیر از ایدئولوژیک بودن ها، بحث دومیه، جوامع هر چقدر استبدادی تر میشن توش فلسفه کمتر روش میکنه، به خاطر اینکه میگن فرمودن که فلان. شما دیدید الان مثلا روحانیون میاد مثلا تو تلویزیون، خیلی هم به نظرش میاد که من دارم همه آرا و انظار رو دارم میگم، منصفم هستم، میگه که بله کانت گفته است که فلانی، علامه طباطبایی فرموده اند که فلانی. تا گفتی کانت گفته است و علامه طباطبایی فرموده اند، داستان تمام شد دیگه. ترجمه می‌کنی؟ یعنی تو اصلا از اول یک نوع سلسله مراتب، کانت میگه اما علامه طباطبایی میفرمایند. ترجمه می‌کنی؟ آگوستین قدیس گفته اما ملا صدرا میفرماید. این معناش اینه که شما دیگه فلسفه ندارید. فلسفه با برابری جویی و برابری جویی با آزادی مساوی امکان پذیره. این ما نداریم در فرهنگ خودمون، این نداریم. ما هنوز که هنوزه اگر یک شیخ محلمون که به لحاظ سواد یک هزارم من سواد نداره، اگر چیزی گفت حکمش بر من نافذه. راجعه میکنیم؟ حکمش بر من نافذه. خب این که دیگه نمیشه توش فلسفه روش بکنیم. این هم نکته دومه که به نظر من آزادی احتیاج هست. و اما نکته سوم اینه که اساساً فلسفه و علم به طور کلی نیاز به یک درجه حد اقلی از رفاه دارند تا رشد کنند. جامعه‌ای که به نان شبش محتاجه فرصت تفکر نداره، فرصت تأمل نداره. شما در اینجا لااقل یاد بیارید هرم نیازهای مظلوم رو، که همینطور که مظلوم میگفت، و حتی اگه هرم نیازهای مظلوم قبول نشویش، هرمهایی که دیگر روانشناسان اجتماعی طرح کردن، بالاخره همه اینا در این اجماع دارن که تا قاعده این هرم توی جامعه برآورده نشه، یعنی تا نیازهای فیزیولوژیک یا به تعبیر بعضی دیگه نیازهای بیولوژیک، ضروریات زندگی، تا وقتی برآورده نشه، به سطح دوم و به سطح سوم و به سطح چهارم و به سطح پنجم و اگه احیانا سطح ششمی وجود داشته باشه ما نمیرسیم. جامعه ای که غم معاش داره این فرصت تأمل نداره، فرصت تفکر نداره. و ما متاسفانه اکثرمون الان به این صورتیم که غم معاش داریم، یعنی تو اولیات زندگیمون مونده ایم، هشتمون گروه نهمونه، نهمون گروه ده، نمیتونیم تأمل بکنیم. توجه میکنید اینه که ما اینو اول باید داشته باشیم. اول باید ضروریات زندگی، نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیک لااقل به یک حد کفاف فراهم بیاد تا مردم فرصت تأمل داشته باشن. اینی که تو ضرب المثل های ما بود که دینی که شکمی که گرسنه است ایمان نداره، این درسته، اما معنی دقیق‌تر شکمی که گرسنه است اصلا هیچ نوع تأملی نداره، هیچ نوع تفکری نداره. عنایت می‌کنی؟ ما به گفته عرض می‌کنم سعدی میگفت که کسی که منتظر عشا نشسته که نماز عشا نمیتونه به جا بیاره، یعنی کسی عشا یعنی شام، کسی که هنوز شامش رو نخورده که نمیتونه نماز عشا به جا بیاره. یعنی اگه تو هنوز گرسنه‌ای اصلا عبادت معنا نداره، هم عبادت معنا نداره، هم تأمل معنا نداره، هم مراقبه معنا نداره، هم خودشناسی معنا نداره، همه اینا فرع بنده که نیازهای اولیه برآورده شده باشه. عرض کنم که خب طبعا شما جواب بنده رو میخواید به این سوال، یعنی این سوال رو اگر از افراد مختلف بپرسید جواب‌های مختلف میدن. مثلا اگر از بعضی بپرسید میگن اول قبل از هر چیز وحی الهی، این اول منبع معرفت و شناخت هست و اولین منبعی است که ما ازش برنامه زندگی باید بپرسیم و باید زندگی ما رو تعیین کنه، سعادت دنیا و آخرت ما رو تأمین کنه. توجه میکنید این بسته به اینکه از کی بپرسید فرق میکنه. من خودم واقعیتش به سه تا منبع بیشتر قائل نیستم. در اون چیزی که شما میفرمایید، در تأمین در واقع برنامه زندگی و طرح و برنامه ریزی برای یک زندگی بهروزانه یا خوش، یا هم خوش و هم بهروزانه، من به سه تا منبع بیشتر قائل نیستم. یک منبع، منبع شهوده، منتها منظورم مکاشفات عرفانی نیست. شهود وقتی به کار میبریم که یک گزاره چنان باشه که هر چه شما به خودتون فشار میارید می‌بینید نمی‌توانید این گزاره رو تصدیق نکنید، عاجزید از عدم تصدیق به اون گزاره، از عدم تصدیق به اون گزاره عاجزید، عاجزید، نمی‌تونید گزاره رو تصدیق نکنید. توجه می‌کنید؟ من از شما پرسیدم که قبول دارید که هر کسی از پدر و مادر خودش جوان‌تره؟ شما هر چی به خودتون فشار میارید می‌بینید خب نمیشه که یک کسی از پدر و مادر خودش مسن‌تر باشه. به این گزاره میگن گزاره شهودی. شهود بن و بنیاد همه علوم و معارف بشری. ریاضیات مبتنی بر این تا شهوده، منطق مبتنی بر این تا شهود دیگه است و به همین ترتیب اخلاق مبتنی بر شهودهای اخلاقیه، حقوق مبتنی بر شهودهای حقوقیه. شهود، در شهود ما نیاز به استدلال نداریم، کل وجودمون فریاد میکنه که این گزاره درسته، بنابراین میگه نیاز به استدلال نداریم. این شهود یکی. یک منبع بعد از شهودم حسه، ادراکات حسی ما، درون نگری های ما، حافظه ما، اینها مبتنی‌اند بر نیروی ادراکی به نام نیروی ادراکی حسی، پرسپشن. این هم منبع دوم. و منبع سوم هم عقله. عقل یعنی اون نیروی در ما که استدلال میکنه. شهود استدلال درش نیست، حس درش استدلال نیست. توجه میکنی؟ من رنگ این رو سیاه احساس میکنم، استدلال نمیکنم که این سیاه رنگه ها، نه، سیاهیش رو حس میکنم. بنابراین اینجا استدلال وجود نداره، در شهود استدلال وجود نداره، در حس هم استدلال وجود نداره. عقل یعنی نیروی استدلالگر. حالا این نیروی استدلالگر سه نوع استدلال ممکنه بکنه. گاهی استدلالات عقل ما استدلالات استقرایی هستند، گاهی استدلالات قیاسی هستند، و گاهی هم استدلالات هستند که بهشون میگیم استنتاج بهترین تبیین. عقل بشر سه نوع استدلال داره. همه استدلالاتی که عقل ما میکنه از یک نوع نیست. استدلالاتی داریم که دیداکتیو هستند، یعنی قیاسی هستند. استدلالاتی داریم که اینداکتیو هستند، یعنی استقرایی هستند. و استدلالی داریم که ابداکتیو هستند، یعنی استنتاج بهترین تبیین هستند. بنابراین اونی که ما در اختیار داریم برای حل مسائل و رفع مشکلاتمون شهودمونه، نیروی حس و نیروی عقل. خب الا ما شاء الله چیزهای دیگری هم دیگران گفتن. همونطوری گفتم کسانی گفتن وحی، کسانی به تجارب عرفانی خیلی بها میدن، مکاشفات عرفانی، توجه میکنید؟ اینا هم کسانی دیگه گفتن که کسانی معتقدن که نه، فهم عرفی ما اصلا کفایت میکنه، common sense، فهم عرفی کفایت میکنه. به هر حال میخوام بگم جواب ها خیلی متعدده. جوابی که خود من دارم شهود، حس و عقل، همین سه تا.
ببخشید، این استدلال بوده سه
بله. ببینید در استدلالاتی که عقل میکنه سه قسم هست. یک قسم استدلالات قیاسیه. در استدلالات قیاسی شما مواد خام رو از غیر عقل میگیرید، ولی انضمامش به هم به توسط عقل صورت میگیره و به نتایجی میرسید که خود حس به شما نگفته. مثال بزنم، حس به من از راه حس میفهمم که هر الفی به است. باز از راه حس میفهمم که هر بی هم جیم است. این دوتا رو از راه حس فهمیدم. اما توجه میکنی؟ از راه حس فهمیدم. مثلا از راه حس فهمیدم که آهن فلزه. از راه حس هم فهمیدم که هر فلزی بر اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنه. این دوتا رو از راه حس فهمیدم. حالا این دوتا رو عقل به هم منظم میکنه، به نتیجه میرسه که خود اون نتیجه رو من دیگه از راه حس نرسیدم بهش. اولش از راه حس رسیدم، مقدمه اول، مقدمه دوم از راه حس رسیدم، اما نتیجه دیگه از راه حس نرسیدم. از راه حس رسیدم به این که الف به است، از راه حس رسیدم به این که به جیم است، و عقل میگه خب اگه الف به است و به جیم است پس الف جیم است. اینو میشه من استدلال چی؟ استدلال قیاسی. این یک نوع استدلاله. یک نوع استدلال دوم داریم، استدلالات استقرائیه. در استدلال استقرایی شما به موجودی برمیخورید که هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. به موجود دوم برمیخورید، ببینید هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. به موجود سوم هم برمیخورید، این هم ویژگی A رو داره هم ویژگی B رو. بعد از یه تعداد موجودی که اینجوری میبینید، بعد به یه موجودی برمیخورید که ویژگی A رو داره اما نمیدونید ویژگی بی هم داره یا نه. وقت میگید چون موجودات قبلی اگه ایو داشتن بی هم داشتند، پس اینم که ایو داره ولی نمیدونن بیو داره یا نه، اینم حکم میکنن بیو داره. لازم میکنید؟ مثال میزنم، به یه غذایی بر میخوریم میبینیم ترشه و برای معده شما مضر در اومده. به یه نوشابه ای بر میخوریم میبینیم ترشه و به معده شما ضرر زده. به یک میوهی برمیخوریم میبینیم ترشه و بازم به معده شما ضرر زده. چند تا خوردنی و آشامیدنی میبینیم که همه اینا هم ترشند هم برای معده شما مضرند. بعد یک چیز جدیدی بهش برمیخوریم، یه خوردنی یا آشامیدنی که این ترشه ولی نمیدونیم آیا برای معده شما مضره یا نه. میگیم علل قاعده این برای مهم مضره برای این بشکن. استدلال چی؟ استقرایی. پس اگر حالا چند تا از اینا رو باید ببینیم، این دیگه بحث مفصلی داره، که چند تا ای بیدار باید ببینیم تا بعد به یه ای که برمیخوریم و نمیدونیم بی هم ویژگی بی هم داره یا نه حکم بکنیم ویژگی بی رو داره. ولی بالاخره به این نوع استدلال میگن استدلالات استقرایی. استدلالات استقرایی شما این تا موجود رو هم دارای ویژگی ای میبینید هم ویژگی بی میبینید دارن، بعد یک موجودی برمیخورید اون آخر میبینید ایو داره ولی نمیدونید بی هم داره یا نه. وقت به شما میگم علل قاعده اینم که ترشه برای معدتون خوب نیست، با اینکه اینو تجربه نکرده بودیم ما. این میشن استدلال استقرایی. اما یک نوع استدلال قسم سوم وجود داره که اون اتفاقا از همه تو زندگی ما بیشتر مصداق داره، بیشتر از استدلالات قیاسی و استدلالات استقرایی، و اون استنتاج بهترین تبیینه. و اون اینه، که شما به یک پدیده بر میخورید، حس میکنید اون پدیده رو، و چون حس میکنید قابل انکار نیست. اما بعد میگید خب این پدیده که حس میکنم و چون حس میکنم خود این پدیده رو نمیتونم انکار بکنم، این که نمیتونم انکار بکنم، اگر چیز دیگری وجود نمیداشت این پدیده قابل وجود، قابل تحقق نبود، پس نتیجه میگیرم اون موجود دیگه وجود داره. مثال میزنم، ما توی این اتاق نشسته ایم 2 ساعت 3 ساعت با همیم، فرض کنید تمام پنجره ها بسته است، فرض کنید از بیرون صدایی هم به گوش ما نمیرسه، بنابراین تمام راه های ارتباط از طریق حس ما با بیرون چیه؟ بسته است. نه چشممون بیرون رو میبینه، نه گوشمون بیرون رو میشنوه، نه چیزی میبوییم، نه چیزی. بعد از 3 ساعت که اینجا نشسته ایم میریم از ساختمان بیرون، از اتاق میریم بیرون، ببینیم همه جا خیابون ها و کوچه ها و جدول ها و خیابون ها و ساختمان ها و ماشین ها و آدم ها همه خیسن. خیسی را میبینیم و چون میبینیم قابل انکار نیست، ببینیم همه جا خیسه، بنابراین قابل انکار نیست این خیسی. بعد میگیم خب خیسی رو که میبینیم و حس میکنیم که نمیتونیم انکار بکنیم، اما این خیسی نمیتونست فراهم بیاد مگر اینکه یا هواپیماهای فراوانی فضای تهران رو آب از بالا پاشیده باشن روش، این امکان داره که الا ماشاءالله این دولت از بس هم فکر همه چیز مردمه دیگه دیده اینم اومده با هواپیما تمام فضای تهران رو چیکار کرده، آب پاشیده با هواپیما و هلیکوپتر آب پاشیده رو تهران. این یک احتمال. یک احتمال هم اینه که نه، در این 3 ساعت تمام لوله ها ترکیده باشن، آب از پایین به بالا پاشیده، از بالا به پایین، از شمال به جنوب، از جنوب به شمال، از شرق به غرب، از غرب به شرق، و همه این لوله ها ترکیده هست. این هم یک احتمال. یک احتمال هم اینه که مثلا بارون اومده. حالا دقت بکنید، یه چیزی دیدیم که خودش قابل انکار نبود و اون خیسی همه جا بود، اما این خیسی نمیتواند محقق شده باشه مگر اینکه یا باید آب پاشیده باشن رو سر تهران، یا تمام لوله ها ترکیده باشه، یا چی؟ یا بارون اومده باشه. حالا میگن از و ممکن اگه تخیل من قوی تر بود یک 4 و 5 و 6 نمیتونستن تصور کنن، ولی فعلا تصور نمیتونن بکنن. بعد ببینیم در میان این سه تا اونی که از همه پذیرفتنی تره بارون اومدنه. میگیم زمین خیس است، پس باران آمده است. باران آمده است ما از را حس ندیدیم، چون ما اینجا اصلا حس نداشتیم، نسبت ببینون ما اینجا محصور بودیم. خود خیس بودن رو دیدیم، دیدیم این خیس بودن چون دیدنی قابل انکار نیست، پس انکار نمیشه کرد. گفتیم خب پس زمین همه جا خیسه، اما خیسی نمیتواند محقق بشه در جایی مگر اینکه یا آب پاشیده باشن، یا لوله ها ترکیده باشه، یا بارون اومده باشه. وقت نتیجه میگیریم باران آمده است. این باران آمده است نه از راه قیاس حاصل شد، نه از راه استقرا، نه استدلال قیاسی بود، نه استدلال استقرایی. این استنتاج بهترین تبیینه. 3 تا تبیین داشتیم، بهترینش کدوم بود؟ بارون اومدن بود. چرا بارون اومدن بهترین تبیینه؟ چون نسبت به اون دوتا پیشفرض‌های خیلی کمتری داره. این که همه لوله‌ها بترکن تو فاصله 3 ساعت، اونم تو سر تا سر تهران، خیلی عجیبه. و اینم که اونقدر آب پاشیده باشن تو 3 ساعت که تمام تهران خیس شده باشه، اونم عجیبه. اما باران از همه چیه؟ پیشفرض‌های کمتری داره. به اینم میگن استدلال. تو تمام دادگاه‌ها از این راه صورت میگیره. میگن آقا وقتی ایشون رو دیدن بدنش و لباساش خونی بوده، در ضمن یه چاقو هم تو جیبش بوده، در ضمن وقتی پلیس اومد شروع کرد به گریختن. میگن روی هم رفته این مجموعه نشون میده ایشون قاتله. این استنتاج بهترین تبیینه، چون نه قیاسی در اینجا وجود داره نه استقرایی. این سه نوع استدلال رو عقل تا الان ما انسان ها از این سه طریق استدلال می کنیم. ببینید نه تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ایدئولوژی فرقش با فلسفه در اینه که ایدئولوژی قائم به یک شخصه یا یک مجموعه اشخاصه. توجه میکنید؟ یعنی اگر مارکس نمی بود، اگر انگلس نمی بود، اگر لنین نمی بود، ما چیزی به نام مارکسیسم لنینیسم نداشتیم. توجه میکنید؟ نداشتیم. الان هم هر چه کسی بخواد اعتبار قائل باشه بر مارکسیسم لنینیسم باید اعتبار رو بر خود اون اشخاص قائل باشه. اما فلسفه نه، فلسفه اصلا اعتبار هیچ سخنی در فلسفه به گویندش نیست. اعتبار به اینه که آیا اون گوینده دلیل داشته یا دلیل نداشته. اگه دلیل داشته هر که میخواد گفته باشه قبول میکنیم سخنشو، اگه دلیل نداشته باشه قبول نمیکنیم. بنابراین فلسفه و ایدئولوژی فرقشون در اینه که در ایدئولوژی به گوینده نگاه میشه و در فلسفه به خود گفته نگاه میشه. اونجا میگن چون گوینده رسول خداست، چون گوینده مارکس یا انگلس، یا گوینده چون ماوئه، توجه میکنید، یا چون کنفوسیوسه، پس ما میپذیریم. اینجا اصلا سخن بر سر اینکه چی گفته نیست. میگن گوینده رو ما اصلا کار نداریم، هر کی میخواد گفته باشه، دلیل اگه داره میپذیریم، اگه دلیل نداره نمیپذیریم. بنابراین فرق فارق فلسفه و ایدئولوژی در اینه که آیا به خود گفته نگاه میکنید یا به گوینده گفته نگاه میکنید. چرا؟ خودم هم گفتم سیر آزاد عقلانی. اولیش رو قبلا گفتم که چرا در جامعه و در سیاست، چون فلسفه اول باید رشد بکنه تا بعد بتونه نفوذ کنه در سیاست و جامعه، و فلسفه اصلا در کشور ما رشد نکرده. اما قسمت دوم که چرا اهالی فلسفه ترجیح میدن که ورود نکنن، خب اولا به صورت کلی که نمیشه گفت ترجیح میدن ورود نکنن. توجه میکنید؟ میشه نهایتش بگیم بیشترشون ترجیح میدن ورود نکنن. ولی نه، بعض از اهل فلسفه هم هستن که تو مسائل اجتماعی و سیاسی ورود میکنن. اما خب بله، قبول میکنم که بیشترشون ترجیح میدن ورود نکنن. خب اگه از من پرسید که چرا ترجیح میدن که ورود نکنن، به نظر من میاد که سه تا علت رو میشه گفت. بعضی به علت اول، بعضی به علت دوم، بعضی به علت سوم. بعضی ورود نمی کنند به دلیل اینکه شجاعت ندارند. در جهان سوم، در کشورهای جهان سوم، ورود در مسائل سیاسی شجاعت می خواهد. در کشورهای پیشرفته نه، ورود در مسائل سیاسی هم یک کار عادی است مثل بقیه کارها. یک روشی داره، یک مراحل رو باید طی کنی، کم کم میشی رئیس یک حزبی، میشه یک متفکری. در جهان سوم خب اینجور نیست. آدم وقتی بخواد ورود در مسائل سیاسی بکنه، انگار سرش رو تا گردن کرده تو دهنه شیر. خب این شجاعت میخواد که آدم سرش رو تا گردن بکنه تو دهنه یک شیر. خب همه ما به یک اندازه شجاع نیستیم، شکی نداره، توجه میکنید. همونطور که ما وسع بدنیمون به اندازه هم نیست، وسع ذهنی و روانیمون هم به اندازه هم نیست، و یکی از وسعهای روانی آدم شجاعتشه. خب همه ما به یک اندازه شجاع نیستیم. وقتی من شجاع نباشم و ترسو باشم، سعی میکنم خودم رو از مسائل سیاسی برکنار بگیرم، چون میدونم که به مال و جان و ناموس و همه چیزم دارم آتش میزنم با ورود در مسائل سیاسی. یه علت. یه علت دومی هم که وجود داره اینه که کسان اونقدر به معیشتشون وابستند که میبینن ورود به قلمرو به سیاست اینه، اینا رو از این آب باریکه‌ای که دارن برای معیشتشون محروم میکنه. وقتی اینا میخوان خانوادهشون رو داشته باشن، بالاخره همسر دارن، فرزندانی دارن و میخوان دیگه لااقل به همسر و فرزندانشون لطمه نخوره، اینه که میگن ما کار بی خطرتر رو انتخاب میکنیم که لااقل معیشتمون. یعنی استاد میبینه که به محض اینکه وارد مسائل سیاسی شد فردا اخراج میشه از دانشگاه. واجب میکنید یک لقمه نانی هم که به دست می آورد برای زن و فرزندش اینم از دست میده. یک کسانی بیش از حد به معیشت خودشون عرض کنم که وابستگی پیدا میکنن و چاره ندارن جز اینکه کوتاه بیان. و این مورد سوم هم وجود داره و اون اینکه خب یک فیلسوف هم ممکنه بگه آقا من یاوگو که نباید باشم، من وقتی باید سخن بگم که سخنم بهش ترتیب اثر عملی داده بشه. وقتی کسانی که تصمیم گیرن به سخنان فلسفی من هیچ بهایی نمیدن، خب چرا بگم دیگه؟ نهت میکنی؟ سخن رو میگیم برای اینکه کسی بشنوه و بشنوه برای اینکه اگر فهم کرد و اگر بعد از فهم قبول کرد عملا ترتیب اثر بهش بده. وقتی من سخنان رو کسی نمیشنوه یا اگر شنید نمیفهمد یا اگر فهمید قبول نمیکنه یا اگر قبول کرد ترتیب اثر عملی بهش نمیده، مگه من دیوانه ام که حرف بزنم؟ توجه میکنید؟ به همین ترتیب که تو متون دینی میگفتن که امر معروف رو وقتی انجام بدید که ترتیب اثری برش ببینید. حالا فیلسوف هم، حالا کار به امر معروف نداره، فیلسوف هم خب سخنش تو وقتی سخن من فیلسوف رو یک سیاستمدار اصلا نمیخواند نوشته من رو، فرض کنید من فیلسوف باشم، فرض کنید من خودم رو نمیگم، من نوعی رو میگم، اصلا میدونم که سیاستمدار هرگز یک مقاله از من نخونده و اگر خونده نفهمیده که چی میگم و اگر فهمیده قبول نکرده و اگرم قبول کرده ترتیب اثر تو سیاستگذاری هاش نداده، تو برنامه ریزی هاش نداده، تو قانون گذاری هاش ترتیب اصلا نداده، خب من چرا حرف بزنم؟ توجه میکنید؟ حرف رو جایی میزنن که احتمال ترتیب اثر بدن. وقتی که شما درباره یک چیزی احتمال ترتیب اثر نمیدید، به نظر من انگیزتون برای گفتن از دست میدید. البته جامعه شناسی هم خودش یکی از علوم انسانیه و بنابراین شما در واقع سوالتون اینه که مهمترین خطر برای علوم انسانی چیه؟ من اگه بخوام در یک جمله بگم با توجه به گفته های قبلی من خیلی واضحه، بزرگترین خطر برای علوم انسانی ایدئولوژیک شدنشون. هر وقت گفتید روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، توجه میکنید؟ حقوق اسلامی، اخلاق اسلامی، تا قید بذارید و ایدئولوژیکش کردید، حالا اگه قید مارکسیستی هم بذارید همین جور بوده، فرق نمی‌کرده، توجه می‌کنید؟ قید فاشیستی هم بهش می‌ذارید همین جور بود. علوم انسانی ایدئولوژیک شدنشون خشکشون می‌کنه، برهوتشون می‌کنه، از بینشون می‌بره. عرض کنم که اولا پیش فرض من اینه که شما وقتی میگید علم، منظور تو علم تجربیه، توجه میکنی؟ علوم تجربی مرادتونه. وقتی میگید علم، منظورتون سیانسه یا ساینسه، یعنی علم تجربی. با این فرض اگه بخوام جواب بدم، باید بگم که علم و عرفان سه تا فرق مهم با هم دارن. یکی این که علل ادعا علم با عالم طبیعت سر و کار داره، اما عرفان علل ادعا با عالمی ورای عالم طبیعت سر و کار داره. توجه میکنید؟ حالا هر اسمی میخواید رو ورای عالم طبیعت بگذارید، اسمهای عدیده‌ای گذاشتن روی این. بعضی میگن که به این عالم میگن عالم خلق، به اون عالم میگن عالم امر، بعضی به این عالم میگن عالم شهادت، به اون عالم میگن عالم غیب، بعضی به این عالم میگن عالم ظاهر، به اون عالم میگن عالم باطن، بعضی به این عالم میگن عالم صورت، به اون عالم میگن عالم معنا، بعضی به این عالم میگن عالم ملک، به اون عالم میگن عالم ملکوت، بعضی به این عالم میگن دنیا، به اون عالم میگن آخرت. الا ماشاءالله نامگذاری شده. ولی بالاخره پیش فرض عرفان اینه که یه عالم دیگری غیر از این عالم طبیعت هم وجود داره و من عارف در تجربه عرفانی خودم با اون عالم ارتباط پیدا میکنم و با اون عالم مواجه میشم و با اون عالم روبرو میشم. بنابراین فرق اول علم تجربی با عرفان در اینه که علم تجربی با عالم طبیعت سر و کار داره، عرفان با عالم ماورای طبیعت سر و کار داره. این فرق اوله. فرق دوم اینه که علم تجربی آزمون پذیریش همگانیه، اما عرفان آزمون پذیریش همگانی نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر شما در یک ادعای یک فیزیکدان یا شیمیست یا زیستشناس یا روانشناس یا جامعه شناس فرق نمی کنه در این ادعا شک کردید، اون وقت اون صاحب ادعا شما رو میبره چی؟ میبره در لابراتوار خودش، لابراتوار فیزیک، لابراتوار شیمی، لابراتوار عرض کنم که زیستشناسی، لابراتوار روانشناسی، میبره و میگه هر که منکره بیاد اینجا ما بهش نشون میدیم. بنابراین آزمون پذیریش همگانی، یعنی هر کسی اگر مناقشه کرد، اگر شک کرد، میشه او رو برد و متقاعدش کرد. اما آزمون پذیری مدعیات عرفانی اینجوری نیست. یعنی اگر مایستر کارت یه ادعای عرفانی کرد یا مولانا یه ادعای عرفانی کرد و شما مناقشه کردید، نمیتونه دستتون رو بگیره بگه هر که شک داره بیاید همتون جمع بشید، ای شاک ها، ای شکاکان جمع بشین برامتون توی جایی به همتون نشون میدم. چون تجربه عرفانی و مکاشفات عرفانی ذاتاً امور شخصی هست، توجه میکنیم؟ به شخص مربوط میشن. همه رو نمیشه دستشون رو گرفت و بیاید این تجربه عرفانی رو به همتون نشون بدم. عنایت میکنیم؟ این هم فرق دومه. بنابراین یک نوع روش ابجکتیو در علوم تجربی وجود داره که در علوم عرفانی اون روش ابجکتیو مفقود، یک عمل روش سابجکتیو و کاملا پرسونال و شخصی در اینجا وجود داره. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم اینه که در علوم تجربی ما پیش بینی داریم، اما در علوم عرفانی اگر چیزی داشته باشیم پیشگوییه و پیشگویی با پیش بینی فرق میکنه. ما در علوم تجربی همیشه پردیکشن میکنیم، یعنی پیش بینی میکنیم چیزی رو. یعنی پیش بینی میکنم که اگر این آب رو 100 درجه دما بهش دادید حتما به جوش خواهد آمد. توجه میکنید؟ پیش بینی میکنم که اگر فلان و اگر فلان و اگر فلان شرط حاصل بشه فردا در تهران بارندگی خواهیم داشت. ما در اینجا پیش بینی داریم. در عرفان پیش بینی وجود نداره. اگر عارفی چیزی گفت پیشگوییه. و فرق پیشبینی و پیشگویی در اینه که در پیشبینی همیشه جملتون شرطیه است. میگید اگر این آب 100 درجه دما بیابد به جوش میآید. در پیشگویی اگر و مگر نداریم، میگیم فلان چیز رو خواهد داد. توجه میکنید؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، دیگه اگر و مگر نداره. گفته زمین به فرزندان به بندگان شایسته خدا به ارث خواهد رسید، دیگه اگر و مگر نداره. توجه میکنید؟ به پیشگویی که مثلا پیامبر کرده، پیشگویی که مارکس کرده، میگه پرولتاریا پیروز خواهد شد، ببینید نگفته فلان فلان، میگه پرولتاریا پیروز خواهد شد. یعنی به صورت جمله شرطی نیست، به صورت جمله ای است که بهش میگن جمله حملی. توجه میکنید؟ عارفان پیشگویی میکنند اما پیشبینی نمیتونن بکنن. عارفان گاهی وقتا میگن که در فلان زمان فلان واقعه رو خواهد داد، دیگه اگر فلان بشه و اگر بهمان بشه و اگر فلان نداریم، شرط نمیکنن، میگن بالا برید و پایین بیاید این واقعه رو خواهد داد. خب ما در علوم تجربی هیچ وقت پیشگویی نداریم، در علوم تجربی همیشه پیشبینی داریم به صورت جمله شرطیه. اینه که برای اینکه این رو تفکیک بشه به اینا میگن پردیکشن، به اینا میگن پروفسی. عارفان پروفسی دارن، یعنی پیشگویی دارن، اما پردیکشن ندارن. اون که باعث میشه علوم تجربی بتونن برنامه ریزی و طراحی بکنن اینه که پیشبینی دارن که اگر فلان و اگر فلان و اگر فلان شد، فلان خواهد شد، و بر اساسش میتونن برنامه ریزی بکنن که بذارن اون رخ بده یا بذارن اون رخ نده. چون چند تا اگر داشت، جلو وقوع اون اگر را اگه گرفتی اون واقع رخ نخواهد داد، و اگر اون اگر را محقق کرد اون واقع رخ خواهد. عرض کنم که به لحاظ تاریخی نه، ما هم عارفانی داریم که متدین به یک دین و مذهب خاص بودند و هم عارفانی داریم که متدین به هیچ دین و مذهب خاصی نبودند. به لحاظ تاریخی اگه میخوای بفرمایید، ما هم عارفانی داریم که میگن ما مسلمانیم یا ما مسیحیم یا ما یهودیم، هم عارفانی داریم که میگن ما هیچ دین و مذهب خاصی نداریم. و بعد الان عرض میکنم، بنابراین از لحاظ تاریخی اگه بخوایم، نه، ما عارفانی داریم که خودشون ملتزم به یک دین و مذهب میدونن و عارفانی داریم که خودشون ملتزم به یک دین و مذهب نمیدونن. عارفانی که خودشون ملتزم به دین و مذهب میدونن که الا ماشاءالله فراوان، اما عارفانی که خودشون ملتزم به هیچ دین و مذهب خاصی نمیدونن، خودشون عارف میدونن ولی ملتزم به هیچ دین و مذهب خاصی نمیدونن، میگن ما هیچ دینی نداریم. نمونه خیلی خوبش سویدنبرگ در سوئد، یک عارف معروف که این خودش رو هیچ به هیچ دینی وابسته نمی‌دونست. رودولف شتاینر در همین قرن اخیر، توجه بکنید، یعنی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 عارف بود ولی خودش هیچ ملتزم به هیچ دین و مذهب خاصی نمی‌دونست. رودولف شتاینر که یک مکتب تعلیم و تربیتی هم ابداع کرد بر اساس آموزه‌های عرفانی خودش، خب این خودش رو به هیچ دین و مذهبی التزام ملتزم نمیدید. این به لحاظ چی عرض میکنم؟ به لحاظ تاریخی. اما به لحاظ بحثی که قبلا داشتیم، بحثی که قبلا داشتیم اگه یادتون بیاد میگفتیم ما یک فلسفه و علوم تجربی داریم که با عقل کار میکنن، یک عرفان داریم، یک دین و مذهب داریم، و من گفتم اینا سه تا راهند، سه تا راه مختلفند با هم. اینه که اگر عارفی واقعا عارف باشه، همونطور که میگفتم اگه فیلسوفی واقعا فیلسوف باشه نمیتونه اسم خودش اسلامی بذاره یا مسیحی یا یهودی، عرفان هم اگر عارفی واقعا عارف باشه باید فقط پاس مکاشفات خودشو بداره، نباید کاری بکنه که هم پاس مکاشفات خودشو بداره و هم پاس متون مقدس دینی و مذهبی رو. بنابراین میخوام بگم به لحاظ استدلالی اصلا عارف واقعی عارفی است که فقط به مکاشفات خودش توجه داره. اگر بخواد علاوه بر مکاشفات خودش به متن مقدس هم یک گوشه چشمی داشته باشه، وقت مثل فیلسوفی است که علاوه بر اینکه میخواد به عقل خودش وفادار بمونه، میخواد به متون مقدس هم وفادار بمونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما یک تعلیمم
خور شد. قربان شما. خب اون وقت قربان شما، خیلی متشکرم. ولی سوالاتتون انگار تمام نشد اینجور که معلومه.
ما حقیقتش نمیخوایم شما رو اذیت کنیم.
نه.
هر وقت شما بگید.
نه نه مشکلی نداره.
سوالی که تمام نشد.
خب پس بسیار خوب.
ولی
بس ما در خدمتتون هستیم.
هر وقت.
نه وقتش برام مهم نیست. نه همون وقتی گفت، همون وقتی شما فرمودید قبل از اینکه یک هفته، دو هفته، سه هفته به همین ترتیب، من فهمیدم که من فهمیدم که این یه رشته سر درازی داره. بله باشه، مشکلی نداره.
خیلی ممنون بابت وقتی که میدید.
قربان شما. من چون تو خونم همیشه و محدودیت ندارم، وقتی رو تعیین کنید که بقیه دوستانتون براشون وقت خوبی باشه. مثلا فرض کنید کسی که فیلم برداری میکنه یا دیگران. من برای محدودیت اینه، چون من هیچ که نیستم بیرون، همیشه تو خونه هم. اینه که یه وقتی رو مشخص کنید هر وقتی که میخواید که بقیه دوستانتون بتونن باشن. خیلی خلوت بود امروز.
خسته نباشید.
نو جلساتمون رو معمولا اون ور سال روزه زوج اگه اشتباه نکنم با شما میذاشتم، شنبه دوشنبه چهارشنبه. الان ما با خانم اتحادیه روزه زوج داریم، روزه فرد ما در خدمت شما باشیم، یک شنبه سه شنبه پنج شنبه ها. خیلی محبت میکنیم. پس ما یک شنبه این هفته ساعت 9 ماشین میرسه خدمت.
یک شنبه ساعت
یک شنبه ساعت 9 ماشین. خیلی ممنون.